الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. ما البس دیروز مقداری از عبارات مرحوم ناینی رو سریعتر خوندیم، حالا بنابراین شد که مقداری حالا اشکال که چون کتاب دیگه فرند نمی کنیم اشکالاتی که آقایم یه مقداری لاعقل مثلا مجموعه 4-5 سطر ایشان رو یک توضیحاتی عرض بکنیم. عرض کردیم ایشون حالا از صفحه 156 شروع کردن برای اساطیر توسلیه و اساطیر تعبدیه که قبول نکردن. بعد ایشان متعرض این شدن که اصلا مراد از تعبدی چیه و از مرحوم شیخ ابتدا هم نقل کردن قبل از این بحث. بله یعنی بس صفحه 155 من اشتباه کردم. اصل در مسئله لا اصل فی المسئله یعین و احد طرفی ها. بعد مرحوم کلام مرحوم شیخ نقل کردن که خوندین که تمسک به اطلاق کردن برای اساس و توسلیه. اون وقت ایشان اشکال کردن مرحوم ناینی و خلاصه اشکالش اولا اینکه این مبنیست برای اینکه تعبدیت به معنای قصدن باشه، اعتبار قصدن، و اینو ما قبول نکردیم. عرض کردیم ما همجور که عبارات ایشان رو میخونیم اون نکاتی رو که در عبارات ایشان هست دیگه همجور به نحوه اختصار تعلیق میزنیم. اینه که ایشون قصد امر رد کردن کلام صاحب جواهر درست نیست، انصافا تعبدیت معنی قصد امره. این یک مطلب. یک مطلب دیگه این که تا اینجا تا رسیدیم قبول کردن که تقیید به تعبدی و قصد امر امکان نداره، ممتنعه، پس اطلاق هم امتناع داره چون نسبت بین اطلاق و تقیید تقابل، چون تقابل عدم ملکه است. عرض کردم تعبیر به تقابل عدم ملکه اگر مرادش تنظیر باشه بد نیست، ولی نه، و اصولا احتیاج به امتناع نداره. همین که تغییر عرفی نبود اطلاق هم عرفی نیست. اصولا ما در بحث اطلاق عرض کردیم مشکلات فراوانی داره. میشه تعریف یک تعریفی برای اطلاق کرد، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اما در مصادیقش خیلی اشکال داره که آیا مثلا تو مقام بیان هست نیست، خصوصیات اینا، و در بحث اصولیش خیلی ساده است، اما اون بحثی که باید تأثیر گذار باشه در فقه فوق العاده مشکله. یعنی یکی از اشکالات اساسی در دنیای فقه همین اطلاق و تقییدی است که در ادله هست. یعنی یکی از معرکت الآراء بین علما همین ثبوت اطلاق و عدم ثبوت. و این اولا. ثانیاً بعد ایشون فرموده چون از نقل کردن برای اساس و توسلیه که امر فقط محرک است برای ذات امر نقصد. بعد ایشون فرمود ان الامر نما یکون محرکا نحو الفعل و اما کون هذه الحركه ان هو بدائی فهو امر آخر فلا یمکن ان یکون الامر متعرض. این هم نکته ایست که عرض کردم در اطلاق دیگه هست دیگه. یعنی اینا میخوان بگن که وقتی میگه جعنی به ماین، اینجا یک هیئت داره، یک ماده داره، نه تو مادهش خوابیده قصد امن، نه تو هیئتش خوابیده. یعنی ظاهر جعنی به ماین این است که شما رو وادار بکنه برای اینکه آب بیارین. عرض کردم در اصطلاح جدید و کتب اصول غرض اقصا و غرض ادنا برای امر تصور میکنن. غرض ادنا تخلف نداره، غرض اقصا تخلف داره. غرض ادنا ایجاد داعیه. شما نمیخواستین آب بیارین، میگه پشو برای من آب بیار، ایجاد داعی، این میشه غرض ادنا. این میگن تخلف نداره، هر امری که آدم بکنه تخلف نداره. اما آوردن آب رو بیاره خواه، این غرض اقصاست. این تخلف داره، ممکن آب نیاره. این اصطلاحی قرض ادنا و قرض اقصا. این که میگه محرکن نحو الفعل، محرک مرادش همینه که من گفتم. حالا ایشون محرکن نحو الفعل داره، ما تعبیر یک کلمه ایجاد دایی، و این ایجاد دایی قرض ادناست و این قرض ادنا تخلف پیدا نمیکنه. برات فرمودی این که مرحوم شیخ میفرماید که اساس و توسلیه به این معنا که ظاهر این امر این است که شما آب بیارین، اما این که به قصد چی باشه نباشه نه توش نیست. ایشون میفهمن این نمیشه، انما و اما کونه ها در حرکه انه و به دائیف و امرون آخر، بله امر آخر هست اما ظاهرش اینه. خب ظاهر که نمیشه این کار، از که مشکل اطلاق همینه، مشکل ظهورات لفظیه همینه، ظاهرش اینه. جینی هیئت شما رو وادار میکنه که آب رو بیاورین، یعنی شما رو وادار میکنه با آب بردن، اما اینکه این باید تو قصد امر باشه، قصد تقرب باشه، توش نیست دیگه. ولی حاصل ان الامر لا یکاد یکون متعرضا لدواء الحركه، درست متعرض نیست اما ظاهرش اینه که فقط ماده رو میخواد، ظاهرش اینه که خب ماده رو فقط نه. این توسلیت هم معناش همینه، توسلیت خاصی نیست، لازم نیست که شما آب رو به قصد قربت بیاری، همین که بیاری یا به قصد امر بیاری، ظاهر این لفظ تعبیر اینه. بعد اینم الی آخر. پس این مطلبی که ایشان به مرحوم شیخ اشکال میکنه انصافا اشکال ایشان وارد نیست، و همینطور که مرحوم شیخ فرمودن و مشهور علما هم همینه که اساس توسلی است. اساس توسلی به این معنا که ما اگر باشیم و این عبارت جعنی به ما این، یا مثلا کفن المیت، یا مثلا فرض کنید رد سلام بکن، اگر کسی سلام کرد رد مثلا تحییت بکن، این توش نخوابیده قصد امرم بکن، قصد قربت با قصد قربت رد بکن، توش نخوابیده. نه این توش همین است، تحلیل عبارتش اینه، یک ماده داره، هیئتی داره، ماده که توش این حرفا نخوابیده، فقط همون خود ذات عمله، هیئت هم تحریک و واداشتن شخص، ایجاد دایی برای شخص برای اینکه اون عمل انجام بده. این ماده و هیئت، این دیگه توش تعبدیت و قصد و قربت و این حرفا نخوابیده. پس این اساس و توسلیه که مرحوم ناین رد میکنن این ثابت نیست. بعد فرمودن کما ان دعوا اساس و تعبدیه، بعضی هم تمسک کردن بر اساس تعبدی به همین آیه مبارک و ما امری لاله عبدالله و روایت انما الاعمال بالنیات و جوابی که مرحوم ناینی دادن. انصافا این جواب مرحوم ناینی درسته، یعنی این اشکال وارد دیگه نمیخوایم، اینا دلالت بر تعبدیت نمی کنن. بعد در امر چهارم عرض کردم این امر چهارم ایشان مقدمه چهارمه، و ربما یتوهم من بعض کلمات شیخ التشبث به قاعدت ال... اینجا الاجزاء العقلیه نمیشه، اینطور که اینجا چاپ کرده اجزاء عقلیه، تو قاعدت الاجزاء العقلیه، العقلیه صفت قاعده، به قاعده اجزاء تمسک شده برای بعضی کلمات شیخ برای اساس و توسلیت، اضافه بر این نکته‌ای که عرض کردیم و عدم حیث ان الامر لم يتعلق الا بذات الاجزاء و شرائط، این همین مطلبی است که الان عرض کردیم، من دون ان یکون له تعلق به قصد الامتثال ولا غیر ذلك که من الدوائی، این همین مطلبی است که الان عرض کردیم، توضیحی بود که الان دادیم. و بعد در حاشیه این مقداری از عبارات شیخ نقل کردی که خب دیگه نمیخونم، من گفتم یه مقدارم وقتی میخواییم بخونیم مثلا 4-5 سطر رو یک جا، ولیکن هادل کلام به مکان من الغرابه لوضوح ان قاعدت الاجزاء العقلی، اینجا اجزاء عقلی نمیخونم چاپ کرده غلطه، این نمامت کن و اضاعتا به تمام مایو اتبر فی المعمور به، ببینید تمام مشکل اینه، اینا میخوان بگن اگر گفت آب بیار تمام مأمور به همینه دیگه. ایشون میگه اجزا درسته اما اگر به تمام مأمور به، ممکنه قصد قربت هم جزء مأمور به باشه، پس تمام مأمور، خب جوابش اینه که ممکنه قبوله اما نیست، مخصوصا میگه آب بیار ظاهرش اینه که آب آوردن فقط تمام مأمور به، پس تمام مأمور به اینه. بعد و هادا انما یکون و بعد تعین المأمور به و من مجرد تعلق الان به ذات العجز لا یمکن تعرض چرا لا یمکن چون بنای عقلا بر همینه. و مخصوصا عرض کرده این نکته ایست که خیلی من بهش تذکر دادم، توجه دادم، یه بحثی در ظهورات هست. چون این بحث ظهورات رو در کلمات علمای ما یک جا نیاوردن، دقت میکنید؟ من لذا عرض کردم در تقسیم ابواب اصول یک بحثی و اصلا یک فصل رو تشکیل دادم برای ظهورات، اصلا بحث ظهورات رو جدا بکنم. و این بحث ظهورات رو مثلا مسائلی در من جمله مسئله وضع و حقیقت وضع که آن تو مقدمات آوردن در اونجا بیارن. در بحث ظهورات به طور کلی دو بحث اساسی هست، یعنی به طور کلی یه بحث نکته حجیت ظهور چی اصلا، چرا ظهورات حجته. نکته دوم تشخیص ظهورات، مثلا صیغه افعال ظهور در وجود داره یا نه. بحث ظهورات بحث فنیش اینجوریه، و مرحوم علمای ما بحث به اصطلاح تشخیص ظهورات و غالبا تو بحث عوامر و نواهی و یا به قول اصطلاح ما جلد اول اصول، جلد اول، و چون عوامر و نواهی و بعد مسئله مفهوم و منطوع و بعد اطلاق و تقیید و تخصیص و عام و خاص و اینا بحثایی که تشخیص ظهوراته، این در اونجا جا آورده میشه. یه نکته هم هست وجه حجیت ظهورات، این رو یه مقدار شیخ توی مباحث حجیت زن آورده، دقت میکنه؟ بیشتر در اونجا آیان هم آوردن اما یک جا نشده، یعنی بحث درست یک جا نیفتاده. از کردیم یک مبنایی در این جد هست به این که وجه حجیت، که شیخ هم برای همین جد آورده، وجه حجیت ظهور چون کاشف زنی از مراد متکلمه، کاشف زنی از مراد متکلمه، بلیزه تو بحث زن آورده، تو بحث حجت زن که ظهورات رو این جهت حجت هست. این یک بحث. یه بحث دیگه، یعنی یک رأی دیگه در اینجا هست که این رأی رو الان غالبا علمای ما قبول ندارن، با اون این که منشأ حجت ظهور این است که لفظ هر معنایی رو که قابل هست اراده بشه همون معنا هم مراده، یعنی قابلیت کافیست، امکان کافیست در این که مراد باشه. ولذا عرض کردیم یک بحثی دارن آقایون که آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممکن هست یا نه، لفظ مشترکی در بیشتر از یک معنا. عرض کردیم در این تقریرات مرحوم، میگم مرحوم آقای سیستانی، ایشون اشکال کرده که این چه حرفی، خب امکان که امکان داره، بحث رو وقوع بکنید که لفظ مشترک در اکثر از معنا به کار برده میشه یا نه. امکان داره یعنی چی؟ خب امکان که مشکل نداره، خب امکان داره. بنده اونجا توضیح دادم این خودش یک مبناست، ایشون عنایت این اشکال رو فخرازی هم داره، قبل از ایشان به 600-700 سال قبل فخرازی تو محصول داره که آن بیش خود بحث در امکان میکنن، باید بحث در وقوع بکنن. ایشون اسم نبرده، نگاه نکرده، اما این بحث در سابق هم آمده، چیز جدید نیست. اما عرض کردیم این نکتهش اینه، اشکالی به فخرازی، محل اشکال به این معنا نیستیم، توضیح میخوام بدم. یه بحثی بوده که اگر ممکن باشه اراده بشه پس مراده، ببینید اگر ممکن باشه پس مراده. ما الان این مبنا رو قبول نداریم، ممکن هست اما مراد نیست، دقت کردید؟ پس نکته دومی که در باب ظهور اینه که بحث امکان رو مطرح کردن، نکتهش این بود مثلا چون اهل سنت طلاق در حال حیض اجازه میدادن، ثلاثه قروء در قرآن آمده، سه قرء، قرء هم به معنی طهره، هم به معنی حیضه، لذا میگفتن اگر در حال طهر، البته این قول رو اینجا نگفتن، اونایی که در سابق میخواستن مطرح بکنن، اگر در حال طهر طلاقش داد سه تا طهر، اون طهر دو تا طهر دیگه، اگر در حال حیض طلاق داد سه تا حیض، اون حیض و دو تا حیض دیگه. چرا؟ چون ممکن از لفظ قهر که داره دو معناست در هر دو معنا به کار برده بشه. حالا که امکان داره در هر دو معنا پس مراد هر دو، ببینید
امکان مساویه با
قهر. دقیقا فهمید نکته چی شد؟ میگم حتی مثل فخرازی هم التفات نکرده که این یک مبنا بوده، چون این مبنا رو الان ما هم قبول نداریم، امکان کافی نیست، امکان داره مرادش این باشه، خب امکان داشته باشه چه نکته داری که قبول بکنه؟ ولذا بحث دیگری یعنی بحثی یعنی وجه دوم اینه. این وجه الان تو حوزه ما خیلی مطرح نمی کنم. بنده حساب و تقسیم مطرح کردم.
این با اون امکانی که تو بحث کلامی مطرح میشه
نه امکان و عرفی، یعنی در لغت این به دو معنا وضع شده.
احتمال دیگه،
همین احتمال. یعنی لفظ قرد دو تا معنا داره، چون دو تا معنا داره گفتار سو هر دو اراده شده.
اگه این بود چی میگه؟
بله
اگه لفظ این بود
ها دیگه بیشتر
70
بیشتر نیست، یک قصیده عینیه داریم. عجوز شاید نزدیک 100 تاش معنا برای عجوز نقل کرده، هم یه قصیده عجوزیه داریم قصیده عینیه. من وقتی ایام بچگی نوشتم این قصیده عینیه 22 بیت، هر بیتش عین داره، عین داره، عین عین هر عینش یک معناست. اون آخرش که کلمه عین آمده، هر عینش یک معنا آمده. علی حال 22 بیت بیشتر نیست، حالا معروف به 70 معناست به قول ایشان، اما اون قصیده که من دارم 22 بیته.
نه تاج العروس که میگه زادت عن المئه،
مال عجوز رو گفتن بیش از 100 تا، این رو هم گفتم شاید. حالا این اگر نمیدونم داره یا نه موسوعه تیموریه نگاه بکنیم، یک موسوعه از مال تیمور پاشا نمیدونم چی از مصری ها، اونجا قصیده عینیه رو داره. اصلا من هم از همون نسخه نوشتم. حالا آیا حاله یک قصیده ای داریم، قصیده عینیه که 22 بیته، معانی عین، آخر هر چیزیش عین داره، هر عینی به یک معنا، در هر بیتی اون عین به یک معنای خاصی آمده. حالا این که به ماکان، پس بنابراین این مبنای دوم. مبنای سوم، امکان کافی نیست، ظن به مراد هم کافی نیست، باید انعقاد ظهور بشه. تا به مرحله انعقاد ظهور نرسه قبول نمی کنه. برای این بحثایی که حال رای و تحتمال و عدت ما احتمال به درد نمی خوره، باید برسه به درجه ظهور. و اگر به درجه ظهور رسید، این علم آوره، علم عرفی میاره. یعنی وقتی گفت برو آب بیار، من میدونم ایشون مرادش آبه، مرادش نان نیست، احتمالم نیست، ظن به مرادم نیست. آب بیار، نه آب بیار.
پس از ظهورات اغلایی
است. آن جزء ظهورات باید برسه به درجه ظهور.
نه خب لازم نه معتبره
میگه. نه ها مراده. چرا زن چرا زن گرفتن؟ چون مراد نگاه
دارم.
مراد نگاه کردن. ما به دنبال کشف مراد نیستیم اصولا.
علم
عرفیه. علم عرفیه. اصلا ما دنبال کشف مراد نیستیم. که آیا این مرحوم شیخ و دیگران چون دنبال کشف مرادن، میگن زن آوره، روشن شد؟ این میگه ما دنبال کشف مراد نیستیم. آب یعنی آب بیاره، یعنی بیار. اینی که مرحوم آینایین اینجا مرحوم شیخ میگه، خب شیخ حرفش همینه، خلاصه حرفش. البته شیخ جزء قائلین به کشف مراده، لیکن انصافش مطلب اینطوره. جعنی به ما این انعقاد ظهورش بینه، ایشون میگه باید با تمام تعیین مأمورون به نمیکنه. خب چرا نکنه؟ میکنه دیگه.
زبان هم بیشتر برای امور عرفی بوده، قصد تقرب چیزی که
به ذهن نمی آمده. بعد اگر گفته آب بیار، یعنی آب بیار دیگه. حالا
قصد تقرب به مولا
دقت میکنیم. این مطلبی نیست که حالا مثلا آب بیار توش ابهام داشته باشه، تمام مأمور رو به تعیین بشه. خب تمام مأمور رو به همین آب بیار، این دیگه اصلا چیز نداره که ایشون میگه این مطلبی ایشان درست نیست. نه لوکان الامر اطلاقان امکنه تعیین المأمور به نفس الاطلاق بل مفروض، ولیکن ایشون میگه لیس الامر اطلاقون به نسبه الى قصد الامتصال. ما این قبول نکردیم، قصد امتصال رو تقییدش ممکن دونسته، چیزایی که ایشون هی تکرار میکنه. پس اطلاق هم نسبت به او امکان داره. من هی موجز اختصار عبارت محل اشکال ما. بعدم امتناع نگفتیم، گفتیم قبول عرفی. تقابل عدم و ملکه هم نگفتیم، به منزله تقابل عدم و ملکه. در این تقابل مرحوم آقای نائینی دو تا تقابل نه، که عدم و ملکه، که تقابل تضاد، اینم عرض کنم. اما آقای خویی، ما آقای خویی تقابل سلب و ایجاب گرفتن، مجموعاً سه تا. آقایون هم که بعد آمدن مقام ثبوت و اثبات گرفتن، که در مقام ثبوت یک جور تقابل، در مقام اثبات یک. ما گفتیم این حرف هیچ کدوم محصلی نداره. اولا در مباحث اعتبارات لغوی و اعتبارات عرفی اصلا مقام ثبوت و اثبات یکی دو تا مقام نیستن. و اصلا اینجا بحث لفظیست راجع به اثبات. بله اگر گفت آب بیار بگیم اطلاق داره برای از کره مریخ، خب معلومه قید به کره مریخ زدن عرفی نیست، نه اینکه حالا امتناع داره، کار به امتناع نداریم. بگه آب بیار برای از کره مریخ، نه برای مثلا از فلان رودخونه که در آفریقا هست، خب این هم عرفی نیست.
یادتش بابی قطعیات شد یا از بابی زنون و اینا نیست، اینطوری که اگر ما بخوایم ظهور و بنای عقلا، ظهور عقلا،
خب همه ظهور و عقلا است. یعنی وقتی میگه آب بیار اطلاق بگیم اطلاق داشته باشه، ولی آب رو از یک نهری که در آفریقاست که اطلاق نداره، چین اطلاق. لذا من همیشه گفتم بحث اطلاق بحث مشکلی ها، اطلاقایی رو اثبات میکنن که اثباتش مشکله و نمیخواد امتناع تقلید باشه. همین که تقلید عرفی نباشه کافیه. وقتی تقلید عرفی نبود اطلاق هم عرفی نیست، نمیخواد باید امتناع عقلی نمیخواد. وقتی تقلید بخواد بکنه آب از کره مریخ چون مثلا امتناع داره، نه امتناع هم نداشته باشه، متعارف نیست اصلا. وقتی متعارف نبود طبیعتا این اطلاق هم نسبت به اون، یعنی اطلاق به معنی نکته لفظی که بهش توسک بکنیم، اون هم نکته نداره چون عرفیت نداره تقلید، نه این که امتناع داشته باشه. بحث امتناع مطرح نیست. این لذا ایشان مرحوم نائینی قبول میکنه که به حسب مقام اثبات اطلاق نداره. بعد میگه و اما به حسب مقام ثبوت و واقع، باز رفتن رو ثبوت و واقع، فرابد اما من نتیجه اطلاق و اما من نتیجه تقلید. یه بحثی داره مرحوم نائینی که البته آقایون بعدی هم غالبا قبول کردن و باز یک تقلیداتی اسمش گذاشتن متمم الجعل، به اصطلاحشون متمم الجعل اسمش گذاشتن. این متمم الجعل اینه که گاهی اوقات یه نکته ای رو چه به نحوه اطلاق چه به نحوه تقلید با خطاب واحد نمیتونیم انجام بدیم، با یک خطاب دیگری اضافه میکنه. این اسمش متمم الجعل گذاشته و این خطاب دیگه که متمم میاد یا نتیجهش اطلاقی یا نتیجهش تقلیده، نتیجه متمم. بله سر فی ذلک و ان فی الواقع و فی عالم ثبوت اما ان یکون ملاک الحکم محفوظن فی کلتا حالت علم و الجهل. مثلا نسبت به علم و جهل گفتیم تقلید نمیشه زد به علم، اما با متمم الجعل میشه با دلیل دوم. وقت نتیجه متمم الجعل مثلا نسبت به علم و جهل، نتیجه متمم الجعل اطلاقه، یعنی احکام که جعل میشه برای عالم و جاهل علی حد سوا. و کذا حالت قصد الامتصال و عدمه و اما و اما ان یکون مختصا فی فل آثار تکون و فل اول تکون یکون نتیجه اطلاق و ثانی نتیجه. با متمم جعل اینطوریه و لیس مرادنا من الاهمال هو الاهمال به حسب الملاک فان ذلک غیر معقول. ما عرض کردیم بحث ملاک رو اصولا مطرح نکنیم چون سنخ ملاک معلوم نیست، از وقتی چیزی سنخش معلوم نیست مطرح نکن. ما اون چیزی که الان صحبت میکنیم در مقام اهمال توی تعبیرات قانونیه، تعبیرات قانونی یا مقام بیانه یا مقام اهمال و اصل تشریعه یا مقام اجماله. گاهی اوقات عمدن مجمل مثلا اهلت لکن بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، حیوانات برای شما حرام، یا اونی که شارع بیاد قانون بیاد معین بکنه که حرامه. چون آیه مبارکه، این آیه مبارکه در سال دهم هجرت یعنی گفته شده سوره مائده، حتی ادیش در همون منا و عرفات نازل شد و تدریجا ادیش هم در حال برگشت به مدینه نازل شد. مثلا سوره مائده اینجوریه. ولی از سوره مائده یک نکته داره که در این بحث فضولی هم اشاره میخوام بکنم و اون این که متعرض قواعد کلیه، یعنی حاصل 10 سال مثلا 22 سال از بعثت پیغمبر گذاشته، یک حالت جمع‌بندی کلی آیات سابق و احکام سابقه، حالت کلی داره دقیق مونه سوره مائده بلازم مشهور شده اهل و حلاله و حرم و حرامه، هر چی در سوره مائده حلاله این دیگه نسخ بر نمیداره. این خیلی سوره وقت سوره مائده از اولش با این کلیات شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کلی در اوفوا بالعقود، چون در مکاسب مرحوم شیخ در بحث فضولی آورده اونجا اشاره میکنه، اوهد لکم بهیم مثل انعام الا ما یطلا علیکم. حالا اوفو بالعقود مثلا ممکنه بگیم در مقام اصل تشریعه، خصوصیاتی نداره، عمومی نداره، اشکال در اوفو بالعقود اینه. بله اگر آمدیم گفتیم چون این آخرین سوره است و هدف اعطاء ضابطه کلی بوده اینه، و الا خب یعنی این یک نکته خیلی لطیفیه در سوره مائده، چون توجه بهش نشده و توجه به روایت هم نشده. در همین سوره مبارکه مائده آیه 4 و 5 کیفیت وضوء اومده، یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این سال دهمه، قطعا تا اون وقت وضوء میگرفتن مسلمان‌ها، جای بحث نداره که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق.
ضابطه کلی چیه تو وضوء؟
دقت میکنه با اینکه وضوء قطعا سال دهم که دیگه نمیشه وضوء نبوده که. ولذا اگر دقت بکنید در این سوره، در این آیه مبارکه کیفیت وضوء آمده، فقصی رو و این کنتم چنومن فتحرو، در بعض روایت داره تو احتجاج تبرسی هم داره که عرب قبل از جاهلیت بعد از جنابت غسل میکرده، میگه بعض چیزا بین ما هست و بین شما عجم ها، شما عجم ها غسل میکردی ما غسل، ولذا کیفیت غسل نیامده. این کنترل
جواب
شرائط حنفیه. تو این روایت رو من خیال میکردم به حساب مسند، من فعلا مسند پیدا نکردم این مطلب رو که عرب جاهلی بعد از جنابت غسل میکرده، اما توی احتجاج تبرسی مرسل آمده. بله در احتجاج تبرسی در اولش نوشته من روایاتی میام که اجماعی اصحاب ماست، مگر به همین عبارت هم از مقدمه کتاب، ولیکن توضیح دادیم که اجماع مراد از اجماع در اصطلاحشون ترقیه و قبوله، نه اجماع مستدع، چون مرحوم صاحب احتجاب مثل سید موزا قال به حجت خبر نیست، خبری که از خواب
عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله
کیا
اول همین
نداره با سند من جایی نه من نگیدم، حالا اگر جایی دیگه
همین
امانت
المجوز دون تقصیری نداره من شرایط من خالص شرائع
الحنفیه. ولذا کیفیت قصد ذکر نشده، کیفیت چون وضو نمیگرفتن. ادا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقت تیمم هم داره به پنجا احد من که اولام است و فلم تجدوا ماء، عرض کردم در کفایه نوشه فان لم تجدوا ماء، ما در قرآن فان لم تجدوا هم نداره، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اینجا هم اجمال داره. وقت در همون سوره مائده به نظرم آیه 30-20 چنده نگاه بکنین، فتیممو فمسحو به وجوه کن و ایدی کن منهو، کیفیت تیمم بعدش آمده، فمسحو به وجوه کن و ایدی کن منهو، نمیدونم آیه 20 شماره آیهش 12-15 نمیدونم تو ذهنم نیست، کیفیت تیمم اینجا نیامده. دقت میکنین
این اوفو بالعقود هم که اوفو بالعقود نیست، چون که معاملات که انجام میشد بحثش بسیار باشد به واقعی قدیر و امثاله این باشه که به پیمانی که الان میبندید وفادار باشید.
حالا چون تو مکاسب مخواهم یک دهن آواز اونجا بخورم بگذاریم برای مکاسب، دقت کردی؟ اون وقت این مطلب یک حل یک مشکل میکنه، چون در روایات داره که اون مرد گفت که من دیدم رسول الله پاشون رو در وضو شستن، نه نه یکی دیگه امیر المؤمنین فرمود قبل المائده و بعد المائده، خیلی لطیف این تعبیر، مثل که اون گفت یادم نیست اندام قبل المائده. این اگر درست باشه روایت، شاید مراد امیر المؤمنین این بوده، شاید تا قبل از سوره مائده بعضی ها پاره می شستن بعضی ها مسح می کردن، اگر روایت درست باشه. وقت مخواد امیر المومنین بگه که این سوره مائده هدف از سوره مائده بود که یک چیز رو مشخص بکنه.
آیه شیشش حضرت استاد فمسه و به وجوه کن و
عیدی شیششه بعدشه این پنجمه سی که تیمم و سعیدن طیبن پنج یا چاره. اولش به تیمم و سعیدن طیبا اون که نداره، بعد یرید الله بکم و لباس الله یرید بکن، این که اولش این طوریه. بعد تو آیه بعدی شما نمیدونم به چند شماره بعدشه داره، فمسحو به وجوه کن و ایدی کن منهو، دقت کردین ادامه همون آیه است.
این کن تو مرز و ولا سفر و جا اخذ من کن من الغای اولا مثل من نسا فلان تجد ما ان فتایم من سعیدن تیر فمسحو
قردو بودم و یشیش.
بعد جداگانم آمده به نظرم آیه دیگه نداریم پمسه و بوجه کن من. پس من اشتباه شد کردم، یا آیه 16 18 هم بنویسم باز پمسه و بوجه کن و ایدی کن من آمده. خیلی خب، به هر حال اگر ذیلشه که خب معلوم میشه که دقت کن چی شد. یعنی امیرالمومنین میخواد بگن این ممکنه که قبل از سوره مائده این فایده خیلی لطیفه، این اگه نکته درست بشه
بوده
ولی ها، یعنی ضابط من شد سوره مائده برای ضابط آمد. یعنی به عبارت دیگر اون چه که قبلا بود عمل خارجی بود، ممکن بود پیغمبر مس کرده بعد شستن پارو، شما ملتفت نشدی. بعد برای اینکه این مطلب روشن بشه و ماده قانونی بشه این آیه آمد. یعنی این آیه آمد برای اینکه مثلا شد گاهی اوقات یه بار میشستن، یه بار گاهی اوقات دو بار میشستن، دقت میکنه؟ یعنی شکل کار مثلا مختلف بوده. لذا امام دقت کردین سر این که این آیه در سال ده میاد با اینکه قبل از اونم وضو بوده، برای اینکه اینه به صورت ماده قانونی در بیارن که بهش تمسک بشه.
یه
چلو سه سوره نساء هست، میگم یه جدی هم هست غیر از اینجا.
لا تقلب السلات و انتون سکارا این کنت مرزا و علا سفر و نوجا احدا من کن من القائد طولا رسان نساء فلم تجدو ما هم فتیان همون سعیدن
تیان. من میگم جای دیگه هم هست غیر از
این همین هست این لام از
کن اون سوره نساء
آیه 43
میگم من جای دیگه هم دیدم میرم میدونم زیل آیه تو ذهنم نبود، اما میدونستم یه آیه دیگه این داره، این تو ذهنم که قطعی بود که دقت کردی. اگر این باشه و مراد امیرالمومنین این باشه، این خیلی نکته لطیفیه. یعنی این نکته نشون میده که این سوره آمده برای اینکه حتی مطالبی که قبلا بوده اینا رو به صورت قانونمند شده، دقت میکنی؟
اون وقت میشه اطلاق بگیره؟
اون وقت میشه اطلاق بگیره، میشه به عفو بالعقود تمسا کرد. اگر مقدمات روشن شد، اگر این مطلب درست باشه، این اصلا هدف از این سوره اینه.
اینه فقط شیعه نقل نکرده سا این مقدر این شعبه است و قال رأیت رسول الله، بعد اینه داره قبل المائده و قال علی قبل المائده، از کجا بفهمید؟
هم دیگه قبل المائده و بعد المائده
میدونم شیعه نقل نکرده
میدونم، عرض کردم اگر روایت درست بلزم بلزم ضبط شده باشه، اگر درست باشه این نکتهش احتمالاً اینه که ممکن است قبل از موعده، اولا ممکن تو ملتفت نشدی پیغمبر مسکن بعد پاشون شستن، اولا این احتمال هست، تو دیدی پیغمبر پاشون شستن دیگه، فرقش اینه دیگه، ملتفت نبودی مسک کردن بعد شستن. بعدم این ضابط مندی که شده، صورت ضابط مندش اینه، اونی که به صورت ضابط مند آمده دقت میکنی، اونی که به صورت ضابط مند آمده این قسمته. روشن شد چی میخوام بگم؟ و این اگر باشه خیلی نکته لطیفیه، این یک نکته بسیار لطیفیه. البته این مطلب رو میخواستم توی مکاسب بگم، یک مشکل تاریخی هم داره، چون من ندیدم، یعنی نه در تفاسیر تفسیر این سوره به اصطلاح. سلام علیکم و رحمت شما. من وسط بحثم، معذرت، وسط درسم. چیا بود؟ باز کردن در رو؟ ممنون، خیلی سلام براتون. دقت کردی؟ یک چیز دیگه هم حالا من عرض کردم، اینم پیگیری
من ندیدم چیا دارم،
اینو پیگیری بکنید خیلی بله، این مطلب دیگری که خیلی پیگیری بکنید، چون بحثاش من مفصل کردم، من ندیدم، یعنی نه در سنی ها و نه در شیعه یه نامه ایست که پیغمبر به توسط عمرو بن حزم که از انصاره برای یمن فرستاد. این نامه مفصلیه. من چند دفعه عرض کردم یه مجموعه نامه های پیغمبر بوده که در قرن اول همون زمان پیغمبر نوشته شده، بعدم هی نقل شده. یکی از اونها و خیلی از سنن رو بعدها از این نامه ها جمع کردن. اصلا یه نکته فنی داره، این خیلی اهتمام میخواد. یکی از آنی که میخوان کار بکنن، خیلی از مناشأ سنن که عمر ابن عبدالعزیز نوشت به مدینه در سال 100 که سنن پیغمبر جمع بکنین، یه مقدارش این نامه هایی بود که حضرت فرستادن، یا افراد میامدن میگفتن آقا ما در یمن بودیم، مبعوث پیغمبر فرستاده، پیغمبر اینجور گفت، اینا رو جمع کرده. اصلا یکی از مناشأ به اساس تدوین سنن پیش اهل سنت این نامه هاست.
مناشأ
منشأ یعنی
جمع
منشأ. یکی از مناشأش اینه. درست. یکی از مشهورترین نامه ها که خیلی هم جا افتاده بوده، نامه بوده که به عمرو بن حزم دادن. این نامه درش انواع هم صدقات داره و هم مسئله دیات رو داره. من متنش دو جا دیدم، یک کتاب دیدم، یک کتاب شده خودم اردم خوندم تو درس هم خوندم، یادم نمیدم هرچی فکر امروز هم فکرم یادم نیامد. متن این نامه موجود الان و این عرض کردم من یک نامه، یک روایتی داریم که حضرت صادق به یکی از اصحاب گفتن برو به خونه محمد ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم، یا ابی بکر ابن محمد نوه این عمرو ابن حزم، فان عندهم کتابا عن رسول الله، که میگه من رفت این نوشه، حالا اسم خودش ابو بکر پدرش محمد، یا اسمش محمد پدرش ابو بکر، قرار این که جدش عمرو بن حزمه. دقت میکنی؟ امام صادق میگن برو اونجا ببین مثلا دیه چیز چقدر داره. میگه رفتم نگاه کردم مثلا سلسه، فهمدن صدقه. از صادق تایید
نه چون حق داره کما فی کتاب عمرو بن فل اردنین عدیه،
نه این که نه، یه روایت هم داریم، اصلا روایت داریم از امام صادق. وقت این رو اهل سنت کامل آوردن، دو تا متن من دیدم از این روایت، منم به یک مناسبت خوندم مثلا، حالا یادم رفت چه کتاب بود، اموال ابو عبید بود چی بود، حالا یادم رفت، الان تو ذهنم نیست، حتی دیشب بود امروز صبح هر چی فکرم به ذهنم نیومد فعلا میذارم، اما دیدم این رو، من دیدم یعنی و خوندم. یکی از عجایبش اینه که این برای ما هنوز حل نشده و ندیدم، من ندیدم اطلاعات من نسبت به کتب تفسیر یا حدیث یک درصد مثلا چیزی نیست که خیلی ارزش بالایی داشته باشه، و اون این که در یک متنش حدود 8 سطر از سوره مائده درش موجوده.
اون نامه یکی از
تفاهی بود، نامه که قبل نمیشته این آیات قرآنه.
تو ما باید تعنیدی دین از توستان؟
نه کتاب دیگه بود شاید هم باید
همین است که عمرو بن عبدالعزیز کتب الى ابی بکر ابن محمد ابن عمرو بن
نه این که مال سال صده، نه این که هست اون هست، این ابی بکر ابن محمد همین. امام صادق هم میگه اذهب الى بیت ابی بکر ابن محمد ابن عفن عنده اون کتاب عن رسول الله، این هم داریم ما. عمر ابن عبدالعزیز هم که به مکه به مدینه می نویسه جمع بکنیم، این جمله میگه اینه بنگاریم. این یکی از مصادر جمع آوری سنن بوده، دقت میکنید؟ یکی از مصادر، چون این نامه مفصله، خیلی مفصله، بقیه کتاب های رسول الله مختصره، این یکی مفصله. عجیبه اول نامه اینه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم، خیلی عجیبه
لما یتلى علیکم،
چه دیگه اونطور خیلی عجیبه. حدود حالا مثلا یه آیه بود، یک سطر بود، حدود 3 آیه یا 4 آیه، حدود 7 8 سطر به عین آیه قرآن آورده.
رحمت
الله علیکم شما چه معنا کنید؟ بله. تعاون و همینجاست دیگه، جزء و تعاون و البر و تقوا و تعاون و الاسم العدوان. ای عیناً حدود 8 7 سطر 700 800 عیناً سوره مائده. حالا چه مسئله بود الان تو ذهنم نیست، دو تا متن من دیدم، میگم توی یکی از این بحثا مردیم خوندیم، حالا بحث معهد خیلی بعید آخه میگن آیه در سوره بل نبوده، خیلی عجیب، یعنی این کلام پیغمبره یا واقعا وحی شده بوده، پیغمبر هنوز به عنوان وحی نخونده بوده،
قرآن میگن دفعی نازل شده و اوایل بوده انگار، ولی هنوز
به صورت قرآن نخونده بوده، عین یعنی دقیقاً حدود 7 8 سطر عیناً اول سوره مائده، عیناً یعنی بدون تغییر. البته عرض کنم دو متن داریم، یه متن اصلا نداره کلا،
این تیکر نداره،
اصلا یه تیکر کلا نداره، نه اینکه یک مقدارش نداره، اصلا کلا این آیات نداره.
من اضافه کردم
مثلا، شاید مثلا عرض کردم ندیدم کسی بحث کرده از این جهت. من می‌خواستم بگم چون یه نکاتی رو من الان عرض می‌کنم ممکنه شما بعد پیدا بکنید علتی برای پیدا بکنید، یا اونی که می‌بینن بالاخره بگردن یه علتی برای مطلب پیدا بکنن، من پیدا نکردم. میگم پیدا نکردم، من استقصار من خیلی ناقصه، استقرار ناقصیه، مثلا 1% مثلا. اما تو این کتب تفسیر یا کتب حدیث یا کتبی که متعرض شدن این رو ندیدم، این قسمت رو که چطور اولا دو تا متن، چرا دو تا متن، یکیش داره که اصلا کلا نداره، کلا این آیه نداره. اون وقت اگر این مطلب باشه میشه به اطلاق آیات تمسک کرد. دقت کردی؟ این بحثی رو که اخباری ها دارن که به اطلاق آیات کتابی نمیشه تمسک کرد، مخصوصا این تعبیر امیرالمؤمنین قبل المائده ام بعد المائده،
مائده
حداقل
میشه
ها برای
در تهذیب این قبل المائده و بعد المائده آمده.
پس ایشون گفتن نمیده
تهذیب جلد یک صفحه 361 حماد عن حریث عن زراره عن ابو جعفر،
حماد عن حریث تهذیب نقل نمیکنه، شاید در کافی بوده
به اینجا که به تهذیب آمده،
چون این در کافی داره، میگه مثلا علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد عن، بعد میگه حماد عن حریث، این در کافی داره تعلیق کرده
بعدها داره، بعد از
المائده صدا بله.
حماد
این با در
میزنید میاد
زب دیدم الان حسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان عن ابی عی
کی غیر از اینه که
بکر حضرمی بله انهو انهو آشه دارم اینا بعد انهو ان صفوان انهو ان حماد
انهو ان حسین سعید نه حماد
نه بعدش
انه
انه
به حسین سعید میخواد، چون حسین حسین سعید اگر این باشه این انفراد کل شیخ طوسیه، اگر حسین سعید ان حماد باشه انفراد شیخ طوسیه، کلی نقل نکرد،
کلی از حسین سعید ان حماد
نقل نمیکنه، از ابراهیم نهاشم ان حماد نه دیگه، اینا رو ما چون دیگه کار ما کار فهرستی دیگه، حالا بذار دیگه از بس خیلی خارج تو اصول هستیم، ما یکم عبارت گفتیم فواید رو بخونیم. حالا یا حالن این از کتاب حریز اگر باشه، بعدش که بعد از حریز
زراره،
زراره انا بی جعفر یا بی عبدالله،
بی جعفر
خیلی خوبه، حریز
این طرفش خوبه،
خوبه همه جاتش خوبه، فقط انفراد شیخ طوسی است.
کتاب سلمی اسم نام هست ولی اون با همون آدرس اهل سنتیه. این
کتاب کی هست؟
سلیم
قیس. آه سلیم قیس اونم داره؟
اونم داره.
اگر این باشه دقت کن چی میخوام بگم، چون اینجوری معنا نکردن، این معنای لطیفیه که شاید اینه که اهل سنت اصرار دارن که مثلا بعضی افراد دیدن رسول الله پارو شسته
مشکل حل
میکنه، احسن تو تا حالا کسی این مشکل اینجوری حل نکرد، این اولین بار من دارم.
نجاشی هم اومده اسم
که چی؟
دو چیز ببخشید،
عیاشی
اون اکسه او سنسید احتمالا گرفته. دقت کردین چی میخواد بگم؟ این نکته خیلی لطیفه، یعنی امام میخواد بگه بله شما تا قبل از مائده ممکن بود حالات مختلف باشه، پیغمبر گاهی بیاد دست راستش بیاد گاهی، اما وقتی مائده آمد این به عنوان متن قانون نیست. فمسحو به رؤوس کن و ارجل کن، پس مال ارجل مسح میشه. ممکنه یه وقتی یک فعل رسول، حتی ممکنه واقعا هم یه وقتی این کار کرده باشن، هنوز حدود قانونیش مشخص نشده. اولا احتمال تو دیر پارو شستن، اولا احتمال داره که اول مسکن بعد پارو شد، این که هیچی اصلا به دردی بخوره. وقت گفت که با این فهم که بعد از مائده حساب بکنید،
حضرت هم میدیده تذکر
ها دقت کن چی شو، اگه این باشه خیلی نکته لطیفی، این نکته خیلی که مثلا تعاون و البر و تقوا وقت به اطلاقش میشه تمسکه، برا تعاون و الاسم و العدوان این جزء اطلاقات باشه،
مائده است
چون سوره مائده است،
نه
همه جای
قرآن،
نه دقت کردی
چرا تو زنای یهودی این اطلاق نمیگیرن و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب،
خب اونا گرفتن، آقای خویی گرفته که قبول کرد، آقای خویی، آقای خویی میگه زن یهودی هم میشه گرفت، دائم هم میشه گرفت،
برعکسش هم هست و همین هایه اون بالا میگه هلول نکن و هلول لهم،
یکی داره که یکی داره در لا تمسکو به اسم الکوافر، اونجا داره که حالا ما به اون تمسک کنیم. حالا به هر حال هم داریم، چرا بعضی اون گفتن محسنات من النساء مال اما بوده، مال کنیز بوده، حالا وارد اون بحث نشیم، اون بحث دیگریه، دقت میکنید؟ پس بنابراین خوب دقت اگر این باشه، این آیه مبارکه دلالت بر این مطلب میکنه. وقتی ایشون میگه لیس بله متمم الجل، رو برگردیم به کلام مرحوم ناینی، البته وقت ما هم گذشت دیگه، حالا بله فیق الکلام الا قد کیفی دقستم الا وجه نسیج تقید من دون بعد ایشون یک نکته ای داره که انکشاف نتیجه تقیید یا نتیجه اطلاق از متمم الجعل مثل جعل واحد نیست، چون در جعل واحد لمکان سکوت فی مقام البیان، مثلا اعتق رقبت، چون دقیقا ممکنه مؤمن باشه مؤمن نباشه، بله معنوک ولیکن هذا البیان فی المقام اذ الحکم لم یرد علی المقسم لأن انقسام صلات الى ما یقصد و به امتصال ما لا یقصد نمایی کن بعد الامر بها فلیست صلات معقت نظرن الامر مقسمن لحاظه این القسم. ما ارز کنیم اشکال نداریم، اینا دیگه تونتون میخونم برای اینکه فقط نکته رو بگم. حتی یکون از سکوت و عدم و تعرض لحد القسمه این دلیل نداریم، بله سکوت به نظر ما دلیل بر اصلاق هست، نه سکوته ان اعتبار قصد الامتصال فی مرتبه تحقق الانقسام یستکشف منها نتیجه الاطلاق، به نتیجه الاطلاق بد نیست. و به عبارت اخرى عدم و ذکر متمم الجعل الا ما سیعتی فی المرتبه قابل لجعل المتمم یکون و دلیل الان نتیجه، بل فرق بین استکشاف این مطلبی که ایشون گفته درست حرفش، اما اینجا ما اطلاق رو قبول کردیم. نتیجه اطلاق فی المقام و استکشاف اطلاق فی سایر المقامات هو ان من عدم ذکر القید فی سایر المقامات یکسس شیء ان مراد و اطلاق و بعدا به خلاف المقام فان من عدم ذکر متمم الجل لا یستکشف ان مراد و من هو الاطلاق لما عرفت من لا ان بله بل من عدم ذکر متمم یستکشف انه لیس له مراد آخر سوا ما تعلق به الامر، یعنی به متمم الجل میفهمیم غیر از اون، یعنی به عبارت اخرى من عدم ذکر متمم الجل فی مرتبت وصول نوبت اله یستکشف ان الملاک لا یخص به صورت قصد الامتصال یا اون فیکون نتیجه، اما کیفیت و اعتبار وجه قصد الامتصال علا وجه تحصول نتیجه تقیید فقید حکی عن شیخ التردید و فی به نسبت الغرض اول جعل ثانوی به معنی ان اعتبار قصد الامتصال اما ان یکون من ناحیت القرض و اما ان یکون، حالا چون این دیگه کمی ایشان وارد بحثی میشن که این بحثش لطیفه و نکته‌ای داره که من باید اضافه بکنم تا روشن بشه، میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.